بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مسئله حج حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن که تمتع من واحدن و ان واحدن. در مورد من واحد کسی زیاد انقلت و قلتی نکرد، حتی صاحب جواهر رضوان الله علیه هم فرمود نه، من واحدش رو نمیشه غیر از این گفت. اما در مورد ان واحد انقلت و قلت پیدا شد. خود مرحوم سید گفت خواب روایت داریم، ربما یظهر که صحیح باشه. مرحوم صاحب جواهر اولش فرمود فقهای شافعیه گفتن ان واحدن شرطه، بعد فرمود که فقهای ما نگفتن، شاید به خاطر اینکه خیلی واضح بوده. بعد گفت نه از باب وضوح اینکه ان واحدن شرطه، اصلا این شرط نیست. چرا باید اتمن عمره و حج از یک نفر باشه؟ عمره رو انسان برای یکی انجام بده، عمره تمتع، حج رو برای یکی دیگه انجام بده، حج تمتع. و فرمود اطلاق ادله اصلا اینو اقتضا میکنه، دلیل خاص نمیخواد که. ولی شما بگید روایت میخواد، روایتت معتبره معتبر نیست، نه، اطلاق ادله حج اقتضا میکنه که میشود عمره رو از ناحیه کسی انجام داد، عمره تمتع، و حج رو از ناحیه کسی دیگری، حج تمتع. و اینکه گفتن عمره و حج به منزله رکعات نمازه، صاحب جواهر فرمود حرف بی خودیه. در نماز شما یه رکعت رو بخونی بعد بمیری، اون یه رکعتت هم فایده نداره. اما در حج اگر عمره رو انجام دادی و مردی، به اندازه عمره تکلیفت ساقط شده. بنابراین اینها مثل رکعات نماز نیستن. این فرمایش خب انقلتی بود که صاحب جواهر رضوان الله علیه داشت. البته گفتیم این که ایشون فرموده شافعی قائلن به این که ان واحد، مرحوم علامه حلی در تذکره فرمودن شافعی دو نظر دارن، بعضیاشون قائلن ان واحد، بعضیاشون قائل نیستن و اکثریتشون قائل نیستن به ان واحد. مرحوم علامه فرمود و بعد فرمود که اونها بحث کردند که وقتی عمره از جانب یک نفر است و حج از جانب کس دیگری، اون قربانی هزینش بر عهده کیه؟ بر عهده اون جانبی است که عمره براش انجام میشه، یا بر عهده اون جانبی است که حج براش انجام میشه، یا بر عهده هر دوست؟ فرمودن که این هم بحثش کردن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اون روایت محمد ابن مسلم رو که صاحب عروه مطرح کرد، فرمودن این روایت برخلاف فرمایش صاحب عروه که گفته خبر محمد ابن مسلم سندن معتبره، سندن اشکالی نداره، اما دلالتن دلالتی بر اونچه که مرحوم صاحب عروه فرمود نداره. خب تو این روایت شخصی نیابت میکنه از پدر خودش، بعد سوال میکنه که آیا سألته عن رجل یحج عن ابیه ایتمتع؟ حضرت میفرمان نعم المتعت له والحج عن ابیه. آقای خویی فرمودن، البته عرض کردیم قبل از آقای خویی دیگرانی مثل مرحوم آقای حکیم هم فرمودن که این متعه معنای لغوی است، نه معنای اصطلاحی به معنای تمتع، حج تمتع یا عمره تمتع. مقصود التزازه، المتعت له یعنی این التزازش مال خود این آقایی است که نیابت میکنه، اما حج عن ابیه حجش مال پدرشه. مرحوم آقای خویی فرمودن اینی که ما میگیم قبل از ما صدوق رضوان الله علیه و مجلسی اول هم گفتند، بنابراین این روایت قابل استناد نیست. فرمودن لااقل چنین احتمالی وجود داره و نمیشود به چنین روایتی تمسک کرد. ولی یه روایت دیگری هست، مرحوم آقای خویی فرمودن این روایت سندن معتبره، دلالتن هم واضحه، این روایت رو دیگه نمیشه کاریش کرد و اون روایت حارث ابن مغیره نظری بود. مرحوم آقای خویی فرمودن که این روایت به لحاظ سند هیچ مشکلی نداره به جز صالح ابن عقبه، که صالح ابن عقبه هم که صحیحه، فرمودن چون در کامل و زیارات و در تفسیر قمی آمده اسمش، دلالتشان فرمودن دیگه اینو نمیشه تفسیر دیگری کرد، چون روایت اینه فی رجل تمتع عن امه و احل به حجه عن ابیه، اینجا دیگه تمتع رو نمیشه هم کرد بر معنای لغوی، قال ان ذبح فهو خیر له و ان لم یذبح فلیس علیه شیئون. حضرت فرمودن اگر این ذبح کرده خب براش خوبه، اگر نکرده واجب نیست. بعد تفسیرش کردن دیگران، البته مرمای خویی ندیدم این تفسیر رو کرده باشن، دیگران تفسیر کردن برای اینکه این اشکال پیدا نشه که مگه میشه تمتعی وجود داشته باشه که قربانی درش نباشه. گفتن مقصود از انزبه ها این ذبح زائد بر قربانیه، نه ذبح مربوط به قربانی، که یه چیز ذبح اضافه‌ای کرده باشه خزم تمام فهو خیر له و ان لم یذبح فلیس علیه شی، اگرم نکرده اشکالی نداره. چرا؟ لانه انما تمتع عن امه و احل به حجه عن ابی. مرحوم آقای خویی فرمودن سندن و دلالتن این روایت تامه و ما این روایت رو عکس میکنیم، اما چون خلاف قواعده فقط به مورد روایت اکتفا میکنیم، میگیم میشود عمره تمتع رو از مادر و حج تمتع رو از پدر نیابت کرد. این فرمایش آقای خویی. عرض کردم این فرمایش اخیر آقای خویی که هیچ کس هم بهش قائل نشده جز ایشون، این که کاملا مطلب نادرستی است و اصلا احتمالش هم وجود نداره که ما بگیم پدر و مادری در این موضوع دخالت داره که عمره رو بشه از مادر، حج رو بشه از پدر نیابت کرد، چون این مادر و این پدر انتصاب پدر و مادری یا بحث مثلا خوبیه به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر، اینا هیچ کدام نمیتواند یه همچین حکمی رو توجیه بکنه. اگر عمره و حج یک عمله، نمیشه یه تیکش رو برای مادر انجام داد یه تیکش رو برای پدر. اگر برای هر کدام میشه یه تیکش رو انجام داد، یعنی دوتا عمله، در این صورت برای دیگران هم میشه. این فرمایش های خویی که اصلا قابل قبول نیست. بحث سند روایت که فرمودن صالح ابن عقبه، خب اشاره کردیم این سند نه به دلائلی که آقای خویی فرمودن که در اسناد کامل و زیارات هست که گفتیم دلالت بر وثاقت نمی کنه، در اسناد تفسیر قمی هست که گفتیم دلالت بر وثاقت نمی کنه و آقای خویی هم اواخر عمرشون همینو پذیرفتن، بلکه به دلیل اکثار روایات محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از جناب صالح ابن عقبه ما میگیم این روایت معتبره. حضرت آیت الله صافی حفظه الله تو کتاب حجشون شبیه این مطلب رو گفتن، حالا با یه تعبیر دیگری، من اون تعبیر رو قبول ندارم به اون شکلی که ایشون فرمودن. فرمودن اعتماد مشایخ مثل محمد ابن اسماعیل ابن بزیع بر صالح ابن عقبه دلیل بر وثاقت اوست. این کلمه اعتماد اگر مقصودشون همون چیزی باشه که ما میگیم، یعنی اکثارش درسته، اما اگه مقصودشون از اعتماد صرف نقل باشه، صرف نقل یک راوی از راوی دیگری دلیل بر اعتماد نیست. روات از غیر ثقات نقل میکردن، ثقات از غیر ثقات نقل میکردن، ما یک سنت عمومی نداشتیم که مثلا ثقه از غیر ثقه نقل نکند. و اینها نقل میکردن، میگفتن هم به ما ربطی نداره، مسئولیتش بر عهده کسی است که این رو گفته، العهدتو علی الراوی. ولی وقتی زیاد نقل کردن، اون اکثار ما میگیم دلالت میکنه بر وثاقت، که اینو بحثش کردیم تو تحریر المقال آوردیم، دوستانم لابد دیدن بحث اکثار رو تو تحریر المقال. به هر حال حضرت آیت الله صافی عوضه الله اگر مقصودشون همین باشه که عرض کردم، یعنی اکثار باشه، درسته، صالح ابن عقبه روایتش درسته. اما این دل روایت صالح ابن عقبه که رجلن فی رجلن تمتع عن امهی و احل به حجهی عن ابی، اون احتمالی که بعضی از دوستان مطرح کرده بودن، دیدم حضرت آیت الله صافی هم به نظر میرسه مقصودشون از عبارت، البته یک کمی عبارتشون مبهمه، ولی به نظر میرسه مقصودشون همون احتمالی است که بعضی از دوستان مطرح کردن، که حضرت در این روایت دارن بطلان این عمل رو بیان میکنن با تعبیر این که ان لم یذبح فلیس علیه شی، میخوان بگن اصلا این تمتع نیست، این حج تمتع انجام نشده. چرا؟ لانه انما تمتع عن امه و احل به حجه عن ابی، چون عمره رو برای یکی انجام داده، حج رو برای یکی دیگه، اصلا عملش درست نیست، به همین دلیل اگر قربانی نکرده فلیس علیه شیئون، چیزی بر عهده‌اش نیست، چون در واقع عملش اصلا نادرسته. این رو ایشون هم ظاهر عباراتشون مثلا برمیاد که مقصود روایت همین باشه. این احتمال رو من دیروز هم تقویت کردم با اون نکته‌ای که عرض کردم که شاید اون فضایی که در بین شوافع بود که اونها قائل بودن این عبارات علامه حلی که قال الاکثر لا یشترط، شرط نیست که حج و عمره از ناحیه یکی باشه، چرا که رحمت الحج و ترک المیقات لا یختلف، شاید اون فضا باعث شد که حضرت اینجوری تعبیر کنن و گفتیم مثلا این تعبیر شاید یک تعبیر تقیه‌ای باشه. من بعضی از آثار شوافع رو دیدم به این مسئله بعضی از شافعی ها اشاره کردن، البته حالا این رو مرحوم علامه توی تذکره ذکر کرده، مرحوم صاحب جواهر توی جواهر ذکر کرده، هرچند هیچ کدومشون به هیچ یک از آثار شافعی ارجاع ندادن، ولی بعضی از شوافع که من به آثار بعضیشون مراجعه کردم تصریح دارن که شرط نیست عمره و حج از ناحیه یک نفر انجام بشه در تمتع، که از جمله در کتاب مغن المحتاج الى معرفت معانی الفاظ المنهاج که مال منهاج نووی رو شرح کرده شربینی، اونجا ایشون این تعبیر رو میکنه، میگه تنبیهون افهم کلامهو، کلام جناب نووی اینجوری میفهمونه که انهو لا یشترط لوجوب دم نیت و تمتع، نیت تمتع لازم نیست، ولا وقوع نسکین یعنی عمره و حج عن شخص واحد. یک نکته ای که من دیروز عرض کردم در آثار اینها دیدم که اینها در مورد اون بحث فاصله بین عمره و حج که از احرام عمره خارج میشی و محرم نشدی به احرام حج، بین خودشون یه نوع اختلافی هست در این که میشود محظورات در واقع احرام رو انجام داد یا نه، یعنی بین اهل سنت، حالا مقصودم از خودشون اینه که می شود محظورات احرام را انجام داد یا نه. شافعی ها تصریح کردند که اصلا به تمتع میگن تمتع، به خاطر اینکه لتمتعهی به محظورات الاحرام بین النسکین، گفتن این آدم می تواند بهره مند بشود از محظورات احرام در بین دوتا نسک، یعنی عمره و حج. بعد یک مطلبی رو نقل میکنه یکی از این شافعی ها از ابو حنیفه که او مخالفت کرده با این مسئله و او داره که باید شخص بلا فاصله بعد از اینکه از احرام عمره درآمد محرم بشود به احرام حج، مگر اینکه یک قربانی با خودش آورده باشه، که این مسئله بین اونها یک اختلافی است. حالا این جزء بحث اصلی ما نبود، ولی این داستانی که آیا عمره و حج باید از ناحیه یک نفر انجام بشه یا نه میتواند از ناحیه دو نفر باشه، یعنی به نیابت از دو نفر برای دو نفر، ان واحدن یا ان غیر واحد، باز یکی دیگر از شوافع یعنی جناب رافعی که در واقع کتاب فتح العزیز رو داره که شرح کبیر هم بهش میگن، که شرح کتاب ابو حامد غزالی است، او شرایطی برای تمتع ذکر میکنه که خب بعضیش همون شرایطی است که ما هم قائلیم، از جمله مثلا الا یکون من حاضری مسجد الحرام که ما هم قائلیم، ان یحرم بالعمره فی اشهر الحج که ما هم قائلیم، ان یقع الحج والعمره فی سنه واحده که دیدیم شیعه نوعا قائلن، البته ما یک تردیدی درش کردیم. یه شرط چهارم اینها میگن الا یعود الی میقات الحج، که کسی که عمره انجام داد بر نگرده به میقات حج. شاید این شرط چهارم اینها بر میگرده به اون مطلبی که در ادامه میگیم، قبلا اشاره کردیم ما قائلیم، یعنی شیعه قائلن که در فاصله عمره و حج شخص محصور در مکه است و نباید از مکه بیرون بره. شرط پنجمی که ایشون ذکر میکنه، این جناب رافعی در همون کتاب فتح العزیز همون شرح کبیر میگوید ان یقع النسکان ان شخص واحد، باید هر دو نسک یعنی حج و عمره از یک نفر انجام بشه. فلو اعتمر عن نفسه ثم حج عن المستأجر، عمره رو برای خودش انجام بده، حج رو برای کسی که اجیرش کرده، فلا تمتع، که این اصلا تمتع الا احد الوجهین، یعنی نه برای خودش نه برای اون طرف هیچ کدام تمتع نخواهد بود. به هر حال ما این مسئله رو که این روایت رو، یعنی همین روایتی که درش سوال شد که یک کسی عمره رو برای مادرش، حج رو برای پدرش انجام داده، گفتیم بخوایم حمل کنیم بر این که حضرت با اون جوابشون خواستن بفرمان که این باطله، اینو تایید کردیم به این تعبیر که گفتیم خب شوافع همینو میگن. شاید تو ذهن اون سائل یا مخاطبان حضرت امام صادق علیه السلام یک همچین ذهنیتی بوده که شرط نیست، حضرت هم نمیخواستن به صراحت بفرمان که شرطه، با یه تعبیر شبه تقیه‌ای فرمودن که اگر قربانی انجام نداده ان لم یذبح فلیس علیه شی، که همین کنایه باشه از این که یعنی این عملش باطله، لازم نیست قربانی بکنه. بعد استدلال هم کردن چرا باطله، لانه انما تمتع عن امه و احل به حجه عن ابی. حضرت آیت الله صافی خب فرمودن که نمیشه به این ادله تمسک کرد برای نیابت از دو نفر، ولی کن آخرش هم اینو پذیرفتن، یعنی نهایتاً ایشون اینو پذیرفتن که نمیشود عمره از جانب یه نفر باشه، حج از جانب کس دیگری، یا عمره رو یکی انجام بده حج و یکی دیگر، من واحدن، هر دو رو فرمودن. فقط یه نکته‌ای در اون لابلای صحبتشون دارن که اگر یه کسی مردش و الان بر او یک حج واجبی است، یعنی یک تمتع واجبی است، و ما هم نمیتوانیم پیدا کنیم کسی رو که هم برای او عمره را انجام بده هم برای او حج را انجام بده، اینجا فرمودن بعید نیست بگیم که احتیاط اقتضا میکنه که اینجا عمره رو بدیم به یه نفر، یعنی پیدا میشه آدمی که فقط عمرهشو انجام بده برای او، عمره رو بدیم به یه نفر انجام بده، حجم بدیم یه نفر دیگه برای این بنده خدایی که مرده و الان دیگه نمیتونیم براش نایبی پیدا کنیم به فرض که هم حج و هم عمره رو برای این آدم انجام بده. بعد خودشون اول این رو میفرمان که خب بالاخره مقتضای قواعد اینه که میشه این کار رو کرد مطابق با احتیاطه، بعد آخرش هم میفرمان نه ان مثل ذالک غیر معهود عند المتشرع و بعید عن الاذهان. این یه کم بعیده، برای همین با این همه آخرش احتیاط میکنن، میفرمان لکن بعد ذالک لا یترک الاحتیاط فی ما اذا مات من استقر علیه الحج ولم یأت بهی ولم یکن من یغزی عنه الا من یغزی عنه خصوص عمرت التمتع و من یغزی عنه خصوص حجهی به استنابت هما عنه. که اینجا آخرششون احتیاط میکنن که اگه یک کسی مرد و ما نمیتونستیم یکی پیدا کنیم هم بره حج و هم عمره رو به نیابت از این آدم انجام بده، تمتع، عمره تمتع و حج تمتع، اینجا ولی یکی پیدا میشد عمره تمتع انجام بده، یکی پیدا میشد حج تمتع، ایشون میفهمن احتیاط این استش که ما این رو به همین ها بسپریم. خب اما نهایتا ما چه خواهیم گفت؟ ببینید روایت محمد ابن مسلم، اون احتمالی که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم و مرحوم مجلسی اول و بعضی دیگه از آقایون دادن درست خلاف ظاهر المتعه به معنای لغویش باشه، ولی این احتمال واقعا هست که شاید اون طرف مثلا تو ذهنش این بوده که آیا این آدمی که نیابت کرده به خاطر این که مثلا در احرام هست بعد از عمره در میاد از احرامش مثلا نمیتونه لذت ببره، بعد یه همچین سوالی پیدا شده، حضرت یه همچین فرمایشی فرمودن که بله المتعت له التزازش مال اونه و الحج عن ابی. البته یک تعویل دیگه همین روایت ذکر شده براش، من یادم رفت اینو اشاره کنم، تعویلیست که حضرت امام رضوان الله علیه در تعلیقشون بر عروه این تعویل رو ذکر کردن. ایشون فرمودن این روایت محمد ابن مسلم که جناب صاحب عروه به اون تمسک کرد، این روایت فقط در خصوص مستحبه نه در مورد واجب، و این بحث نیابت هم نیست، بحث شراکت در ثوابه. این که حضرت فرموده المتعت له والحج عن ابی، یعنی از باب ثوابش نه از باب عمل که واقعا متع مال اونه حج مال پدرش، نه حضرت فرمودن یعنی این ثواب میبره بابا هم ثواب میبره، بحث شراکت در ثوابه که در بحثای مستحبات در حج مطرحه و جزء مسلمات هم هست که میشود انسان حجی رو که انجام میده مستحبی دیگران رو در ثوابش شریک بکنه. این از این بابه امام رضوان الله علیه فرمودن، که البته حالا این تعبیر امام هم یه احتماله، البته هرچند که بعضی مثل مرحوم های فاضل این تعبیر رو هم باز انقلت کردن نپذیرفتن، ولی در هر حال این احتمالی که حضرت امام هم فرمودن این هم یه احتماله که اصلا روایت محمد ابن مسلم که المتعت له والحج عن ابیه ناظر به مستحبی باشه و بحث شراکت در ثواب، که اگر اون باشه یا اینی که مرحوم مجلسی اول فرمود که متعه یعنی متعه تو معنای لغوی، دیگه نمیشه به این روایت تمسک کرد برای بحث ما، که بتوان از یک نفر نیابت کرد عمره تمتع رو و از کس دیگری نیابت کرد حج تمتع رو. همین احتمال هم کافیست برای اینکه این روایت رو کنار بگذاریم. اون روایت دوم، اون هم عرض کردم مشکل سندی شما قبول داریم که مرتفعه. تفسیر آقای خویی رضوان الله علیه که فرمودن اختصاص میدیم به موردش، اینم که گفتیم بعیده، اصلا این خلاف ظاهره. بنابراین این روایت ظاهرش اینه که میشود عمره تمتع رو از بن مادر و حج تمتع رو از پدر، که اگر این روایت رو به این ظاهرش که هست بخوایم بگیریم، همونطوری که عرض کردم معناش اینه که کلن عمره و حج قابل این هست که از هم تفکیک بشه در مقام به اصطلاح نیابت. این فرمایش امام اینجاست، حاشیهشون در عروه فرمودن و هو الاقوى از ظاهر ان صحیحة محمد ابن مسلم انما هی فی المستحب مما ورد فیه جواز و تشریک بین الاثنین والجماعه و سوق السؤال یشهد بذلک فان الظاهر انه سأل یا سئل حضرت اما یحج امن یحج عن ابی ایحج متمتعا اولا فاجاب حضرت به افضلیت تمتع و امکان جعل حجه لابی و عمرته لنفسه و هو فی المستحبات و الا ففی المفروض لابد من الاتیان حسب ما فاطمن. که حضرت می فرمان اگر بحث واجب بود که دیگه معنا نداره، ما باید ببینیم منوب عن چی تکلیفش بوده. اگر تکلیفش تمتع بود تمتع، اگر تکلیفش قران بود قران یا افراد. پس اونجا دیگه نمیتونیم بگیم تمتع انجام بده چون تمتع بهتره، چون در واجب باید همونی که وظیفه منوب عنه انجام بشه. پس این معلوم میشه که مربوط به مستحبه، که حضرت هم چون از اون بابی که قبلا هم روایات چه دیدیم که تمتع در بین سه گونه حج افضل این هاست. البته اهل سنت اختلاف دارن، من عباراتشو فکر میکنم توی این اسلاید آوردم بعدا نگاه کنید. اونا بعضیاشون میگن قران افضله، بعد خود همونها میگن بعضی گفتن تمتع افضله، یعنی خودشون هم اشاره میکنن، ولی بعضیاشون قائلن به این که قران افضله. اما در بین شیعه قائلن به این که تمتع افضله، روایت هم داریم. حضرت امام رضوان الله علیه میفرمان این که تمتع افضله مربوط به مستحبه، و الا کسی که میخواد واجب انجام بده که باید به وظیفش عمل کنه، کسی که وظیفش قرانه که نمیتونه بره تمتع انجام بده. منوب عنه هم که وظیفش قرانه، نمیتونه کسی بره نیابت بکنه از او تمتع انجام بده. بنابراین امام هم اینو حمل میکنن بر مستحب. عرض کردم مرحوم آی فاضل این تحویلی که امام فرمودن رو قبول نمیکنن. حالا نمیشه گفت این فرمایش امام ظاهر حدیثه، ولی خب در حد یک احتمال، به هر حال این احتمال در این حدیث هم میشه گفت که وجود داره. به هر حال نمیشود به روایت محمد بن مسلم تمسک کرد، لااقل به خاطر احتمالی که مرحوم مجلسی فرموده. به اون روایت دیگر هم نمیشه تمسک کرد، به خاطر این که عرض کردم این خلاف مرتکزاتی است که ما در حوزه حج داریم. در تمتع روایات ما که میگه عمره و حج به هم مرتبطه، نشون میده که اینا یک عمله. و یکی از شواهد این داستان روایاتی است که قبلا خوندیم، من دیگه نیاوردم، دوستان خاطرشون هست، که در داستان امام حسین علیه السلام که از حضرت سوال میشه، یا حضرت خودشون ابتداعا بیان میکنن که چه شد که امام حسین حج انجام نداد و یوم ترویه مکه رو ترک کرد، حضرت اونجا جواب میدن امام حسین عمره مفرده انجام داده بود، نه عمره تمتع. اگر عمره تمتع به تنهایی خودش یک عمل کاملی بود، نیاز نبود به این استدلال، اصلا نیازی به این استدلال نبود، نیازی به دفع این شبهه نبود که چرا حضرت حج انجام نداده، در جواب بیان بگن چون مفرده انجام داده. خب اصلا چرا این نیازه وقتی عمره تمتع مثل عمره مفرده خودش یه عمل مستقل صحیحی هست؟ خب امام حسین علیه السلام به همون اکتفا کرده، چون واجب که نبوده بر حضرت، حضرت که حج واجب که انجام نمیداده، بارها قبلش حج انجام داده بوده. بنابراین معنا نداشته که کسی اشکال کنه یا حضرت بخواد دفع اشکالی بکنه. همون روایات مربوط به امام حسین علیه السلام به نظر من، البته ندیدم هیچ کدوم از آیین فقهایی این مسئله رو مطرح کنه، خودش نشون میده که عمره تمتع عمل مستقلی نیست، بنابراین نمیشود این رو به نیابت از یه نفر انجام داد، حج به نیابت از کس دیگری. نهایتا ما با فرمایش حضرت امام موافقیم که در عمره و ببخشید در حج تمتع به تعبیر امام ان یکون مجموع العمره والحج من واحد و ان واحد، یک نفر باید انجام بده و برای یک نفر میتونه انجام بده. البته بحث واجبش ها، مستحب که حالا بحث تشریک ثواب و اینا اون بحث جداست، اما به عنوان عمل، عمل یک نفره و یه نفر میتونه انجام بده، چون عمره و حج در تمتع همطور که عرض کردم یک عمل حساب میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.